بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 62 چهار مطلب را زیر مجموعه خود داشت، زیرا اون مسئله این بود: اذا نسی غسل الجنابه و مضى علیه ایام و شک فی عددها یجوز له الاقتصار فی القضاء علی القدر المتیقن و ان کان الاهوت و این کان الاهوت تحصیل الیقینه بالفرق. اون مطالب چارگانی که در این مسئله 62 مطرح است این است که مقتضای قاعده اولی در شک اقل و اکثر استقلالی چیست. مطلب دوم آن است که سر احتیاط صاحب عروه رضوان الله و امثال ایشون در این مسئله، با اینکه در اصول شک در اقل و اکثر استقلالی مقتضا براءت است، سر احتیاط چیست. مطلب سوم آن است که اصل محرز در مقام که استصحاب است پیامش چیست. مطلب چهارم آن که آیا اصلی هست که حاکم بر استصحاب و اصل محرز باشد یا نه. اساره مطالبی که در این مسئله 62 مطرح هست همین چهار تاست. اما مقام اول که اگر شک کرد در عدد ایام قضا باید بنا را بر عقل بگذارد، منشأ اصل مسئله روایاتی است که در خصوص باب نسیان وارد شده است. در باب هفته ای از ابواب ما یمسک و انه الصائم در کتاب الصوم این صحیح قبلا خونده شد، چون به چند طریق نقل شده است که بعضی از اون طرق مشکل داشت اما بعضی از طرق دیگر سالم بود. روایتی که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم صدوق نقل کرد، مرحوم شیخ نقل کرد، مشایخ سلاس نقل کردن، عن علی ابن رعاب عن ابراهیم ابن میمون قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یجنب باللیل فی شهر رمضان فنسی ان یغتسل حتی تمزی بذلک جمعه او یخرج شهر و رمضان قال علیه قضاء و صلاته و سو. وقتی از امام سلام الله علیه سوال میکنن مردی است که در ماه مارک رمضان جنوب شد و یادش رفته از غسل بکند، تا اینکه یک هفته گذشت یا کل ماه سپری شد، بعد از انقضای هفته یا ماه فهمید غسل نکرده است، حضرت فرمود نمازها و روزها را قضا به جا بیاورد. حالا اصل مسئله این هست که بعد از گذشت 10 روز یا 1 هفته یا پایان ماه فهمید که این جنوب بود و غسل نکرد. اگر عددش مشخص باشد که خارج از بحث است، اما اگر عددش مشکوک بود حتما بین اقل و اکثر است، بین اقل و اکثر استقلالی است. نمی داند 10 روز به این حال روزه گرفت یا 1 هفته، پس 1 هفتهش متیقن، اون 3 روزش مشکوک، میشه اقل و اکثر استقلالی. و نظر نوع آیون بر اقل و اکثر استقلالی براءت است، زیرا چنین علم اجمالی منحل میشود به یک علم تفصیلی به شک بدعی. یعنی در ابتدای امر نمی داند که قضای 10 روز بهده اوست یا قضای 7 روز، ولی با اندک تأمل این علم اجمالی منحل می شود به یک علم تفصیلی و یک شک بدعی. چون اگر قضای 10 روز واجب باشد، قضای 7 روز واجب است، و اگر قضای 10 روز واجب نباشد همون 7 روز واجب باشد، پس 7 روز یقینی است. پس 7 روز که اقل است متیقن است علی کل حال، اون 3 روزش میشه مشکوک. پس گرچه در ابتدای امر اقل و اکثر به نظر میرسد، ولی با یک تنبه مختصر این علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی، به یک شک بدعی. در شک بدعی هم حکم براءت است. این خلاصه بحث در امر اول. اما سر احتیاطی که صاحب عرب رضوان لاله و نوع آیون دارن که احتیاط آن است که براءت را با آوردن اکثر تحصیل بکند، یعنی 10 روزه بگیرد. منشأ این احتیاط چیست؟ چون در خیلی از موارد این احتیاط نیست. الان در مسئله دین نمیداند که یا مسئله زکات ها یا دین شرعی یا دین عرفی، وجوهات شرعی رو بین اقل و اکثر یه وقتی شک دارد، یه وقت از دیون افراد عادی بین اقل و اکثر مشکوک است. اونجا دیگه استحباب در این نیست که اکثر رو بپردازد. این منحل میشود به علم اجمالی و شک بعدی. اما در خصوص این مقام و امثال این مقام که فتوا میدن مستحب است احتیاط کند، احتیاط استحبابی در این است که اکثر رو بیاورد چیست؟ منشأ این امر استحبابی و احتیاط استحبابی این است که اگر گفتیم قضا به امر جدید است و اصل طبیعت به عنوان وحدت مطلوب است، اینجا جا برای احتیاط نیست. بیان ذالک این است که اگر گفتیم اصل قضا به نحو وحدت مطلوب است، یعنی شارع مقدس این طبیعت را در وقت خواسته است، تحقق طبیعت صلات یا صوم در وقت جمعاً یک مطلوب بیش نیست، این را مولا خواسته است، به این شخص هم در اثر نسیان موفق نشد که این طبیعت را در وقت بیاورد، این طبیعت فوت شد، چون قضا به امر جدید است. اگر امر جدید نداشته باشیم که قضایی نیست، و اگر امر جدید داشته باشیم که قضا به امر جدید است، چون این شخص شک دارد که آیا 1 هفته با این حال روزه گرفت یا 10 روز، نمیداند 10 تا امر آمده یا 7 تا امر، چون قضا که امر جدید است، برای هر روزی هم اغزمافات دارد، واجب اقل و اکثرش هم که ارتباطی نیست. اگر 10 روز رمضان را با جنابت منسیه گذرانده باشد 10 تا امر دارد، و اگر 1 هفته را با جنابت منسیه روزی گرفته باشد 7 امر دارد. الان نمی داند از طرف شارع 10 امر رسیده است یا 7 امر. 1 امر نیست به 7 جزء که نظیر اشواط سبعه حج، در اونجا 1 امر است به 7 دور گشتر دور کعبه به نام طواف، که این اشواط سبعه مثل رکعات نماز است، اجزای 1 واجب است. این اقل و اکثرش ارتباطی است. در جریان اشواط سبعه 7 امر نیست، 1 امر است به 7 جزء، به طوافی که دارای 7 جزء است. ولی در مسئله قضای 1 هفته 7 امر است، در جریان قضای 10 روز 10 امر است. و این دائر از امر دائر است بین اقل و اکثر و حکمش براءت است. بله. و اما چون در خصوص رمضان برای هر روزی صحت و بطلان جداست، قضای جداست، کفاره جداست، میفهمیم که این 30 امر است. از اینجا که فرمود من شهد میکم و شهر فلیسوم، گفتن که برای کل ماه رمضان می شود 1 نیت کرد. این که در بحث نیت گذشت، روزهای رمضان رو 2 جور می شود نیت کرد. یکی این که برای هر روز 1 نیت جدا، یکی این که در طلیعه ماه برای کل ماه 1 نیت، برای این که در خصوص ماه رمضان یه همچه عنوانی آمده، من شهد منکم و شهر فلیسوم. و اما از این جهت که برای هر روز غذای جدیدی و کفاره تازه است، معلوم شد واجبش مستقل است. خب، ولی اگر ما گفتیم قضا بر اساس تعدد مطلوب است نه وحدت مطلوب، یعنی چه؟ یعنی از همون اول که شارع مقدس تکلیف را متوجه طبیعت کرد، دو چیز از ما خواست: اصل طبیعت را، یک، ایقاع اون طبیعت را در وقت، دو، بر اساس تعدد مطلوب خواست است نه وحدت مطلوب. وقتی اون قید دوم که ایقاع طبیعت در وقت باشد محقق نشد، لزوم ایقاع این طبیعت در خارج وقت به امر جدید هست، ولی این چنین نیست که اگر اصل وقت فوت شد اصل طبیعت هم فوت شد، چون بر اساس تعدد مطلوب شارع خواست است. یعنی دو چیز خواست: یکی اصل و سوم، یکی ایقاع این سوم در اون وقت معین. شخص در اثر نسیان جنابت موفق نشد اصل طبیعت سوم را در وقت معین به جا بیاورد، لذا وقوع طبیعت در اون وقت معین از او فوت شده است، ولی اصل و طبیعه همچنان هست. چون اصل و طبیعه همچنان هست، این شک دارد که اگر چنون چه 7 روز قضا به جا بیاورد، اون اصل و طبیعه ساقط شده است یا نه. و اما اگه 10 روز قضا به جا بیاورد، یقین دارد که اون اصل و طبیعتی که آمده از بین رفته است. پس اگر تعدد مطلوب بود، قضا حتما به امر جدید است، و اگر تعدد مطلوب بود، اصل طبیعت آمده را اون نمی داند از مشرق بر بسیانه. ولی بنابر اینکه وحدت مطلوب باشد، شخص وقتی روزه نگرفت، حالا چون فرض نسیان است، اصل و فرع هر دو ساقط شد، یعنی اصل طبیعت صوم و ایقاعش در وقت جمعاً یک مطلوب است و این مطلوب بر اثر نسیان جنابت فوت شد. و اما اگر تعدد مطلوب باشد، اصل طبیعت که مطلوب هست این ساقط نشده، وقوعش در وقت ثابت شده است. امر جدید که آمد برای ادامه این دومی است نه برای اولی، چون برای اولی دیگه امر جدید لازم نیست. ما اصل آمدن اون امر اولی را یقین داریم، و شک برمیگرده به مقام امتثال. چون شک برمیگرده به مقام امتثال، شک در فراغ است نه در تکلیف، شک در مکلف و به است نه در تکلیف، شک در امتثال است، در سقوط است نه در ثبوت، و جا برای احتیاط می شود. خب روی این مقام ثانی بحث، احتیاط باید احتیاط وجودی باشه نه احتیاط استحبابی. اما چون ما احراز نکردیم مسئله تعدد مطلوب را، احتمال میدیم این چنین باشد، لذا مسئله احتیاط بشه استحبابی. این خلاصه بحث در مقام ثانی. چرا قضا حتما به امر جدید است؟ ما از کجا احراز بکنیم که این وقت هیچ خصوصیتی ندارد؟ ظاهرش این است این وقت دخیل است. حالا اگر این، چون امر ساقط می شود یا به امتثال یا به عصیان، امر اولی ساقط شد در اثر عصیان یا نسیان، وقتی امر ساقط شد امر بعدی دلیل می طلبد، تکلیف بعدی امر جدید می طلبد. خب بله دیگر، لذا چون اصل طبیعت متعدد است، این شخص باید 10 روز قضا به جا بیاره نه 7 روز. در نه، اگر به اندازه 10 فرد بیاره یقینا اون طبیعت ساقط میشه، اگر به اندازه 7 فرد بیاره اون طبیعت معلوم نیست ساقط بشه. نه، طبیعت قابل تکثر به افراد، اون طبیعت قابل تکثر و افراد در ذمه او آمده است. نمیداند که با 7 روز روزه گرفتن اون طبیعت قابل تکثر زائل شد یا نه. قهرن شک در سقوط تکلیف است، نه سقوط. خب نه، اصل ماه رمضان دیگر 30 روزش که آمده، الان بعد از ماه رمضان میخواد غذا به جا بیاره. میداند این طبیعت متکثره به رقم 30 به ذمه‌اش آمده، 15 روزش گرفته، 20 روزش گرفته، بقیهش مشکوکه. این طبیعتی که تتکثر رو به رقم ایام، این طبیعت به ذمه او آمده، 20 رقم این طبیعت را آورده، در 10 تا شک دارد. درباره اون 10 تا نمیداند که 10 روزش از او فوت شده است یا 7 روز. روی این تحلیل شک در مقام سقوط تکلیف است، جا برای احتیاط است. منتها چنین چیزی چون قطعی نیست، زمینه برای احتیاط استحبابی است. ما که جزم نداریم به تعدد مطلوب که. خب اما مقام ثالث بحث این است که تمام این حرفها در باره اقل و اکثر گفته می شد با قطع نظر از اصل محرز است. ولی با توجه اصل محرز چیکار بکنیم؟ مقام 4 آن است که اون اصلی که حاکم بر اصل محرز است او چه پیامی دارد. در مقام 3 که با توجه به اصل محرز یعنی استصحاب بحث به میون میاد، این است که این نسیان جنابت گاهی به لحاظ اول است، گاهی به لحاظ آخر، گاهی منسی و طرفین است، گاهی معلوم و طرفین است، گاهی اولش منسی است آخرش متذکر، گاهی بالعکس، گاهی متذکر و طرفین است. مثل اینکه شخص میداند بعد از ماه رمضان فهمید که شب 10 ماه رمضان محترم شد و تا شب 15 متوجه نشد، شب 15 که متوجه نشد با اون وضع روزی گرفت، از شب 16 متوجه شد و عذر کرد. این مقطوع طرفین است، یعنی ثبوتاً به سقوطاً مقطوع است. شب 10 احترام آمد، شب 16 رفت، پس 5 روز باید قضا به جا بره. این خارج از بحث، نه داخل در اقل و اکثر هست، نه داخل در این بحث هست مستقل. یه وقت است مشکوک است. مشکوک بودن یه وقت است به همین فرعی است که صاحب عربه اشاره کردن، یه وقت یه فرعی است که در عربه نیامده، و اون است که شک گاهی به لحاظ تلیعه پیدایش این حالت است، گاهی به لحاظ زوال او. یه وقت الان که شک دارد بین اقل و اکثر، نمیداند 7 روز است یا 10 روز، یه وقت برای آن است که نمیداند در شب 10 این حادثه پیش آمد یا نمیدانه شب 12 این پانزه پیش آمد. اگر این احتلام و میداند در شب 20 طاهر شده است، نمیداند شب 10 محترم شد یا شب 12، که این اقل و اکثر به لحاظ قبل از زمان پیدایشش است نه زمان ختم. یه وقت است که این نسیان به لحاظ آخر این زعوز از بین است، نه به لحاظ اولش. میداند که در شب 10 محترم شد، نمیداند در شب 15 غسل کرد یا شب 17. خب اگر چنون چه به لحاظ مبدا پیدا شک داشته باشد، پیام استصحاب در اینجا مطابق با اقل است. یعنی چی؟ یعنی همون طوری که در مقام اول ثابت شد در شک بین اقل و اکثر بنا را بر اقل میگذارد، اینجا هم در شک بین اینکه این حالت در شب 10 پدید آمد یا شب 12 آخرش میداند در شب 20 غسل کرده است و طاهر شد، ولی اولش مشکوک است، نمیداند شب 10 محترم شد یا شب 12. اگر شب 10 محترم شده باشد به شب 20 غسل کرده باشد، قضای 10 روز لازم. اگر شب 12 محترم شده باشد، شب 20 غسل کرده باشد، قضای 8 روز لازم. اینجا که امر دایر بین اقل و اکثر هست، گرچه بر اساس انحلال فتوا اون شد که بنابر اقل میگذارد، ولی اصل محرز در اینجا هم موافق با همون اقل است، برای اینکه از گذشته استصحاب طهارت داره. این شخص میگه در تدیه ماه مکشم بزاری که من پاک بودم، تا شب دهم که پاک بودم، شب دوازدهم به بعد یقیناً محتلم بود. نمیداند این احتلام شب دهم پدید آمد یا شب دوازدهم. چون سابقه او طهارت هست، این طهارت رو استصحاب میکند تا زمان یقین، یعنی از شب دوازده به بعد یقیناً محتلم بود، اما تا شب دوازده مشکوک است، طهارت رو استصحاب میکند. نتیجه این استصحاب که اصل محرز است، همون بنای بر عقل است. ولی اگر از جهت پایان مشکوک باشد، یعنی یقین دارد که در شب دهم محتلم شد، اما نمیداند شب پونزدهم غسل کرد یا شب هفدهم، اینجا اون جنابت را استصحاب میکند نه طهارت را. به مقتضای استصحاب جنابت، چون قبلا گذشت که جنابت مستصحبه مثل جنابت معلومه است، وقتی جنابت استصحاب شده او جنابت را احراز کرد. وقتی جنابت را احراز کرده، باید الان اکثر رو معیار قرار بدهد و قضای اون اکثر را به جا بیاورد. این خلاصه بس در مقام ثالث. اما مقام رابع بس اینه که آیا یه اصل دیگری هست که بر این اصل محرز حاکم باشد یا نه؟ اون قاعده فراغ است. قاعده فراغ طبق بعضی از نکاتی که در همون نصوص قاعده فراغ هست که هو بهینه توزع از کر و مانند آن، اگر کسی عملی را انجام داد بعد از فراغ از اون عمل نمیداند صحیح بود یا نه، محکوم به صحت است. گفتن قاعده تجاوز شک در اصل وجود است، قاعده فراغ شک در صحت مشیء موجود است. قاعده تجاوز این است که انسان در حال نماز نشسته است، نمیداند تشهد رو خونده یا نخونده، چون از محل نگذشت، در محل شک کرد، در اصل وجود اون شی شک میکند، باید اون تشهد رو بیاورد. قاعده فراغ این است که وقتی این عمل را انجام داد در صحت و سقم او شک کرد، محکوم به صحت است. الان اینجا جا قاعده فراغ است، یعنی بعد از ماه رمضان که این روزها را رو یقیناً روزه گرفت، چون فراموش کرده بود جنوب است، با همون حال روزه گرفت، یه مدتی یقیناً به حال جنابت روزه گرفت، یه مدتی هم یقین دارد که فهمید و رفت غسل کرد و متطهراً روزه گرفت. اون دو روزی که وصف فاصله است بین پنج روز و هفت روز که بین اقل و اکثر است، یا بین هفت روز و ده روز، اون سه روزی را که روزه گرفت نمیداند با طهارت گرفت یا با جنابت. این قاعده فراغ دارد، اون روزها رو روزه گرفته است، نمیداند صحیح است یا صحیح نیست. چون قاعده فراغ در غالب این موارد مبتلا به استصحاب است، اگر ما استصحاب را جاری بکنیم جا برای قاعده فراغ نیماند، قاعده فراغ حاکم بر استصحاب است. به مقتضای تقدم قاعده فراغ برای استصحاب، حکم می شود به اینکه بنا را بر عقل بگذارد، بگوید این روزهایی که من گرفتم صحیح هست، الا اون چند روزی که یقین دارم در حال جنابت گذشت. این خلاصه بحث در مسئله 62، خلاصه امور چهارگانه. بله اون روی مقام اول بحث بود که چند شی بر او واجب است. الان بعد از چون روزه در این که روزه رو گرفته، الان نمیدانیم که چند روز فوت شده تا قضا به جا بیاریم. نسبت قاعده شک بدعی درباره صحت و صوم ادا نیست، درباره رقم قضاست. اونجا که درباره رقم قضا بود، یعنی شخص میگفت که چون ادا از من فوت شد، اوامر قضایی می آید، من نمیدانم پنج امر آمد به قضا اقضی مفات یا هفت امر آمده است. این ناظر به آمدن امر قضا. اما این مقام چهارم بحث درباره قضا نیست، درباره سبب قضاست. میگوید به این که اون کارهایی که من کردم اگر باطل بود میشه فوت، موضوع برای قضا درست میکنه. وقتی موضوع درست شد میگوید من فاتت و فریضتون فلیقضیها کما فات. ما در فوت شک داریم، نمیدونیم فوت شد یا نه. قاعده فراغ میگوید نه، شما عملی که انجام دادی صحیح است، دیگه فوت نشده. خب اما مسئله 63 درباره نیت غسل است در شب ماه رمضان. فرمود یجوز و غسل الوجوب فی الغسل به این عطا بهی فی اول اللیل، لکن الاولا مل اتیان بهی قبل آخر الوقت ان لا یقصد الوجوب بل یأتی بهی به غسل الغربه. اصل غسل وجه که ملاحظه فرمودید واجب نبود، که انسان غسل میکند به قصد وجوب غسل میکند، این که واجب نبود، مگر در جایی که تمیز متوقف بر قصد وجه باشد، که در این گونه از موارد نوعا یه همچه حالتی پیش نمیآید. اصل قصد وجه یعنی وجوب استحباب در عبادات لازم نبود، مگر جایی که امتثال متوقف باشد، مثل کسی که میخواد نماز صبح بخونه، نماز صبح یه نافله صبح داره، یه فریضه صبح داره. اگه کسی داره دو رکعت نماز صبح میخونه و مشخصم نکرده که این دو رکعت فریضه صبح هست یا نافله صبح، این فریضه محسوب نمیشود. نماز مغرب و نماز ظهرین نافلهشون با اداشون فرق، با فریضه فرق میکنه. همه گفت سه رکعت نماز میخونه، این معلوم است نماز واجب است، چون نافله سه رکعتی نیست. یا در ظهرین همین گفت چهار رکعت نماز میخونه، معلوم میشه فریضه است، نافله نیست. ولی در باره صبح هم نافلهش دو رکعت است، هم فریضهش دو رکعت، لذا امتیاز احدهما از دیگری به قصد وجه است. در باره غسل و امثال غسل که این محظورات نیست، بنابراین اصل قصد وجه که خب لازم نیست. خب کافی است این در... خب حالا همون قصد دیگه، این کافی است، این تمیز پیدا کرده، تعیین پیدا کرده. اما اگر نمیگه صلات صبح که، نمیگه من اصلی صلات صبح که، میگه اصلی رکعتین، اگه بگه اصلی صلات صبح خب تعیینه دیگه. این میگه دو رکعت نماز به جا میآورم قربان، این هم میتونه نافله باشه فریضه. نمیگه دو رکعت نماز صبح میخونم که، اگه بگه دو رکعت نماز صبح میخونم خب تعیین کرده که. خب آیا قصد وجه میشه کرد یا نه؟ در این که واجب نیست سخنی در اون نیست. اگر خواست قصد وجه بکند رو استحباب نفسیش که بحثی نیست، برای اینکه طهارت است، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، این طهارت های ترابیه مطلوب شارع است، انسان استحباب نفسی میکند. ولی اگر خواست قصد وجوب بکند میتواند یا نه؟ اگر میتواند آیا در تمام وقت میتواند یا در اون آخر وقت میتواند؟ در این که اگر کسی جنوب شد در شب هر موقع شب غسل بکند غسل او صحیح است، سخنی در اون نیست. اول یا وسط یا پایان شب غسل بکند غسل او صحیح است. اما می تواند در اوائل شب یا اواسط شب غسل را به قصد وجوب انجام بده یا نه؟ پس صحت غسل در هر وقت از شب باشه محل بحث نیست. در هر وقت از شب بخواهد غسل بکنه اونم به قصد استحباب، اینم جایز است، چون غسل یه عبادت نفسی است، اونم محل بحث نیست. محل بحث امر سوم است که شب ماه رمضان بخواهد غسل بکند به قصد وجوب میتوند یا نه. منشأ اشکال این است که غسل که واجب نیست، اون چه حرام است بقای عمدی بر جنابت است، و غسل مقدم است برای پرهیز از بقای عمدی بر جنابت در حال طلوع فجر. برای اینکه مبتلا نشود به بقای عمدیه بر جنابت، شب باید غسل بکند. خب این برای اینکه مبتلا نشود را عقل میگوید، نقل که نگفت. ما در هیچ دلیل نقلی نداریم که شارع مقدس واجب کرده باشد غسل شب را. که اون چه که ما در دلیل نقلی داریم این است که بقای عمدی بر جنابت حرام است، مبتل صوم است، مفطر صوم است. افطار صوم به ابطال صوم چون حرام است، پس این بقای عمدی حرام است. اما شب باید غسل کرد تا به این حرام مبتلا نشویم، این فتوای عقل است. این جز مستقلات عقلیه نیست که ولو شارعی هم نگفته باشد این میفهمد. این جزء لوازم خطاب است که عقل میفهمد. گاهی یه مرحله رو نقل میگوید، مرحله برتر را عقل میفهمد، مثل لا تقل لهما افن را که مرتبه برتر را عقل میفهمد. یه وقت ذل مقدمه را شر عقل نقل میگوید، مقدمه را عقل میگوید، مثل این گونه از موارد. خب پس این غسل مقدمتا لازم است رو مبنای فتوای عقل. این شخص اگر بخواهد قصد وجوب عقلی بکند، محذوری نداره، برای اینکه عقل فتوا میدهد که بر انسان لازم است که غسل انجام بدهد و این واجب هم واجب موسعه است، اختصاصی به آخر شب ندارد، در هر وقت شب میتواند قصد وجوب عقلی بکند. برای اینکه عقل گفته است حتما شب باید طاهر باشی تا به بقای عمدی بر جنابت مبتلا نشی. حالا اول شب شد، وسط شب شد، پایان شب شد، پایان شب مزیق میشود، نه موقت به پایان شب است. ولی اگر کسی خواست قصد وجوب نقلی بکند، قصد وجوب نقلی به حساب شرع بیاورد که شارع این چنین گفته است، این دلیلی ندارد. چرا؟ برای اینکه مقدمه واجب در اصل وجوب، در نحوه وجوب تابع ذل مقدمه است. اگر ذل مقدمه مستحب بود، مقدمه واجب نیست. اگر ذل مقدمه واجب بود، مقدمه میشه واجب. اگر ذل مقدمه واجب مطلق بود، این میشه واجب مطلق. اگر ذل مقدمه واجب مشروط بود، این میشه واجب مشروط. در اصل وجوب و در نحوه وجوب من الاطلاق و الاشتراط، این تابع ذل مقدمه است. ذل مقدمه نظیر صوم، این واجب مشروط است. یعنی همیشه که روزه واجب نیست، در ظرف خاص روزه واجب است. یعنی به شرط تبین خیت ابیض من الخیت الاسود من الفجر روزه واجب می شود الی اللیل. پس قبل از تبین خیتین روزه واجب نیست. وقتی روزه واجب نشود، روزه که ذل مقدمه است واجب نشد، از وجوب او یک وجوب به مقدمه ترشح نمی کند. برای اینکه وقتی مطبوع نبود تابع هم نیست دیگر. واجب مشروط در ظرف شرط واجب است، قبل از شرط که واجب نیست. وقتی واجب نبود، غسل وجوب خود را از ناحیه سمعت مسیام للیل دریافت نمی کند. وقتی از کتب علیکم السیام وجوب را دریافت می کند که صوم بشه واجب، شب که روز واجب نیست. خب پس این غسل وجوب عقلی دارد رو لابدیت عقلیه. شخص می تواند به قصد وجوب عقلی بیاورد. بخواهد به قصد وجوب نقلی بیاورد، به حساب دلیل نقلی بیاورد که شارع این چنین گفته است، این مشروط به آن است که ذل مقدمه یا مستقیما خود شارع امر کرده باشد، یا گفته باشد به این که از ناحیه ذل مقدمه ترشح کرده باشد به اصطلاح. نه آن است نه این، نه یعنی غسل نه مستقیما امر وجوبی دارد، نه ذل مقدمه در کار است که از اونجا وجوب ترشح بکند به مقدمه. اون که میگوید اکثر افراد چون غسل بر اونا واجب است، برای اینکه نمازهای قضا به عهده دارند، در حقیقت کیه که بتواند بگوید از جوانی تا الان هیچ نماز قضا، هیچ تکلیفی که مشروط به طهارت است درش نمید؟ بر فرضم اگر یک کسی عالم مسئله نبود، در شب ماه رمضان قصد وجوب کرد، برای غالب اینها غسلشون صحیحه، برای خیلی از اینها نماز قضا به عهده دارن و نماز قضا واجب است، بر اساس لا صلاة الا به طهور هم باید اینو طهارت میکردن، مگر اینکه طهارت‌های قبلی رو که انجام دادن همه نمازشون رو قضا کرده باشن. غرض کم از کسی که نماز قضا به عهده نداشته باشد در حین جنابت، اینا اگر اشتباه این کار کردن تشریع نیست، منتها تجردی در تشریع میشه. اگر کسی بگد که این در حالی که واجب نیست من قصد وجوب میکنم، این تجری در تشریع است، حقیقت تشریع نیست، برای اینکه شرعاً برای واجب است، برای اینکه خیلی از نمازها قضا بر عهده اوست. خب یه بحثی در اصول ملاحظه فرمودید که ما غیر از واجب مشروط واجب معلق هم داریم. واجب معلق آن است که وجوب فعلی به واجب استقبالی. قهرن این روز که تبیین خیتین است، این شرط صوم است نه شرط وجوب صوم. پس وجوب آزاد و رهاست، واجب است که استقبالی است. یعنی همکنون بر شخص واجب است، وجوب دارد که فردا روزه بگیرد. وجوب الان است، واجب استقبالی. اونها که واجب معلق را تصویر می‌کردند می‌گفتند ممکن است که وجوب فعلی باشد و واجب استقبالی، پس صوم در لیل وجوب دارد. از وجوب صوم که وجوب ذل مقدمه است، یه وجوب مقدمی به غسل ترشح می‌کند، پس غسل میشه واجب. اونایی که مثل مرمای نائین رضوان الله و هم فکران ایشون وجوب معلق را ممتنع می دانستند، می گفتن که اراده فعلی مراد استقبالی نمیشه و تکبیر و تشریف فرق نمی کند و ما واجب مشروط داریم ولی واجب معلق نداریم. اونا میگن که وجوب و واجب هر دو آینده است، این چی نیست که وجوب بالفعل باشد واجب آینده. وقتی وجوب فعلیت نداشت، از ذل مقدمه وجوبی با مقدمه ترشح نمی کند، برای اینکه صوم که واجب نیست تا از وجوب او ما وجوب غسل را کشف بکنیم. وجوب مال روز است، چون که واجب هم مال روز است. روی مبنای مرحومای نانی و امثال آنهای رضوان دلیما جا برای وجوب غسل نیست، برای اینکه وجوب معلق تام نیست. حالا انشاءالله اگر یه فرصتی شد چه فکرهای مثلا غیر قابل استدلالی در اینکه اراده میشه فعلی باشه و مراد استقبالی، صلاح آیون هم این نبود که این مسائلی که کار اونها نیست وارد بشن، همون راهی که معمول بود تل میکردن بهتر بود. به هر تقدیر روی مبنا که وجوب فعلی و واجب فعلی داریم، از وجوب صوم وجوبی به مقدمش ترشح میکنه. روی مبنا که وجوب فعلی و واجب استقبالی محال است، اونطوری که مرحومای ناینی فرموده، وجوب نداریم در مقدمه وجوبی نیست تا از ذل مقدمه وجوبی به مقدمه ترشح بکند. بنابراین اگر کسی خواست در شب ماه رمضان غسل بکند، یا قصد وجوب نکند، یا اگر خواست قصد وجوب کند بنابراین وجوب عقلی نه وجوب شرعی، و بهترین راه همین است که قرابت الله انجام بده. خب این رو عقل میگوید دیگر، همین وجوب عقلی معنیش همین است دیگر. چون شارع مقدس فرمود بقای عمدی بر جنابت مفطر صوم است و افطار صوم حرام است، عقل میگوید پس قبلا باید غسل کرد. اگر کسی غسل را به فتوای عقل انجام بدهد به عنوان وجوب عقلی، این تامه. اما اگر بخواهد به حساب شرع بیاورد، دلیل ندارد. خب شرع عقل با آدم داد که بقیه حرف را عقل بزند دیگر. خود عقل یکی از منابع غنی شرع است. این شخص بخواهد به فتوای عقل این کار را بکند، درست. بخواهد به فتوای نقل این کار را بکند، دلیل ندارد. الحمدلله.